بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. این که پروردگار عالم داستان پر عبرت و پر موعظه و پر درس یوسف رو احسن القصص نامیده، نیکوترین داستان، به خاطر سیرت یوسف، نه به خاطر صورت یوسف. وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى صوركم ولا اموالكم. خداوند متعال نه به صورت شما نظر داره و نه به ثروت شما، بلکه به باطن شما نظر داره. کاری که یوسف برای باطن خودش کرد، چنانچه از آیات خود سوره استفاده میشه، کار بسیار عظیمی بود. این انسان الهی و ملکوتی از همون زمانی که در دامن پدر بود و در دامن مادر که حدود 6-7 سالگیش میشه، از تمام مقامات معنوی پدر و مقامات معنوی جدش اسحاق که از پدرش میشنید اون مقامات رو و مقامات پدر جدش ابراهیم، شروع کرد به رشد دادن و تربیت کردن حقایق باطن خودش. نعمت عقل رو به این صورت، یعنی با استفاده از مقامات ملکوتی پدر و جد و جد پدرش، شروع کرد به رشد دادن. فطرت الهیشو با همون مقامات و به کار گرفتن اون مقامات شروع کرد به رشد دادن روح خودش رو با به کار گرفتن اون معنویات شروع کرد به تقویت کردن، نفس رو به دایره تزکیه کشیدن و به تدریج هم همه این نیروهای معنوی رو در اعضا و جوارح بدن شروع کرد به ظهور دادن. جد پدرش ابراهیم نازل شده مطرحه. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. قرآن مجید از وجود مسیح تعبیر به کلمه کرد. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح. و سوره لقمان میگه تمام موجودات عالم کلمات الله هم. یوسف هم یک کلمه از کلمات خداست، کلمه انسانی. یوسف که کلمه انسانی از مصادیق همین آیه ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. سیرت شد شجره طیبه، ریشه در خدا اصلها ثابت. چون بعضی درختارم قرآن مجید میگه ریشه در جهنم داره، شجرتون اصلها فی الجحیم. ثابت پروردگار خدا حبه یعنی ثابت، اصلها ثابت، ریشه این شجره طیبه ثابته، یعنی حق الهی خدایی. و فرع فی السما شاخ و برگش در آسمان معنویت آمده، آسمان معنویت رو پر کرده. توتی اکلها کلهین، میوه دائمی شده و همیشگی. یعنی الان که ما اینجا نشستیم چند هزار سال از سفر یوسف به قیامت گذشته، ولی ما از طریق داستان یوسف در قرآن داریم از میوه این شجره روحمون رو، عقلمون رو، فطرتمون رو، اخلاقمون رو اگر مایل باشیم بخوایم تغذیه میکنیم. یعنی سوره رو خدا بر این قرار داده که هر انسانی سیرتن یوسف بشه، صورتاً لازم نی یوسف بشه. بنابراین از ابتدای خردسالی، از همون زمانی که رو دامن باباست و در آغوش مادرش راحیل، تمام هوش و حواسش متوجه مقامات معنوی پدر که از انبیاء خداست، متوجه مقامات معنوی استحاب جد بشه که از انبیاء خداست، متوجه مقامات جد پدرش ابراهیم که ریشه همه انبیاء خداست، انبیاء بعد از خودش. این هوش و حواسی که وصل به این مقامات، این سیمی که وصل به کارخانه تولید برق، برق رو میگیره و به لامپ میده، یوسف از طریق هوش و حواس داره اون اصول ارزش‌ها رو از این سه پیغمبر میگیره و انتقال به خودش میده، که این معنا رو ما از آیات بعد که مسئله خوابش رو مطرح میکنه میفهمیم، که در سن 7-8 سالگی در عالم خواب ظهور ارزش‌های خودش رو در آینده میبینه و خواب رو که تعریف میکنه پدر بهش میگه لیتم نعمته علیک کما اتمها علی ابویک اسحاق و ابراهیم من قبل، یعنی اون اتمام نعمتی که به ابراهیم و اسحاق جدت و جد پدرت که منم عنایت کرده به تو هم عنایت خواهد کرد، و این نعمت هم نعمت هندون خربوز خیار و طالبی و نون گندم و اینا نبوده. یتم نعمته علیک کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق من قبل. هندون خربوزه و نون و میوه و سبزی که گیر همه حیوانا میاد. قرآن مجید میگه شما در خوراک شکم با چهارپایان شریکین، امتیازی ندارید. حرف قرآن مجید در این سوره اینه که این سوره رو به کار بگیرید که تمام جهات حیوانی شما تبدیل به حالت انسانی بشه و حالت انسانیتون هم تبدیل به حالت الهی بشه. شیاطین میگه انسانیتون هم برگردونید به حالات حیوانی که اولئک کالانعام بشین. سوره اومده شما رو با شیاطین در فضای شیطنت مکر و حیله به کار گرفته میشه که شما رو گول بزنه، جهات انسانیتونم تبدیل به حیوانی بشه، اما یوسف رو الگو قرار بدید برای اینکه جهات حیوانیتون تغییر به جهات انسانی پیدا بکنه و جهات انسانیتونم تغییر به جهات الهی پیدا بکنه. بشین همونی که خدا فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مطیع من شو تا من تو رو نمونه خودم قرار بدم. این کار عظیم یوسف در ابتدای سن، در خردسالی، ساختن کرامت انسانی با بکار گرفتن مقامات معنوی پدر یعقوب، جد اسحاق، جد اعلی ابراهیم، این خیلی عجیبه. که پیغمبر هر وقت میخواستن اسم یوسفو ببرن اینجوری میبردن، در روایات سفارش هم کردن هر وقت میخواین اسم ایشونو ببرید اینجوری ببرید، الکریم ابن ال کریم ابن ال کریم ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یعنی این بچه در زمان بچگیش منظوره، این کودک در دامن یعقوب و آغوش راحیل همه نیروهای معنوی سه پیغمبر رو به خودش منتقل کرد، چون در لغت هم آمده کرم یعنی جمع ارزش ها، کریم یعنی انسانی که همه ارزش ها رو در خودش جمع کرده، الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف از ارزش های انسانی و الهی پر بود، اسحاق پر بود، ابراهیم پر بود، و این کاری بوده که یوسف به اختیار و انتخاب خودش کرده که با بکارگیری معنویات پدر و جد و جد اعلا عقل رو کامل کرد، فطرت رو روشن کرد، روح رو تقویت کرد، نفس رو تزکیه کرد، عمل رو عمل صالح کرد، اخلاق رو اخلاق حسنه کرد. بالاترین دلیل بر این کارم ایامیه که عزیز مصر شده، رفتارش با ملت مصر و به خصوص با برادرانش. کسی که کتک خورده پیراهنش رو از بدنش درو بردن، سیلی بهش زدن، تحقیرش کردن، تو چاه انداختنش، حالا به قدرت رسیده در یه مملکت، نیرو داره، مملکت داره، خزانه داره، ستمگران به او وارد مصر شدن میشناسن، ولی او پولمون هم کمه، گفت عیبی نداره پول کمتونو بدین، من تمام ظرفاتونو پر میکنم، همه ظرفا رو پر کرد، به مامورون گفت هرچی هم پول دادن برگردونین تو ظرفش. اونا یوسف رو زدن، یوسف پر از ارزش ها به اونا محبت، اونا پیرنشو در آوردن، او پولشونو پس داد، اونا گرسنه و تشنه دووندنش تو چاه انداختن، او ظرفاشونو پر کرد. روزی هم که شناخته شد یعقوب به پسرش یوسف گفت یه ملاقات تنهایی میخوام باهات داشته باشم، حتی مادرت هم نباش. گفت ای بینم در یه اتاق خلوت. گفت پسرم از زبون خودت میخوام بشنوم 30 سال پیش که از دامن من تو رو جدا کردن این ده تا با تو چی کار کردن؟ به باباش گفت افالله اما سلف، خدا از 60-30 سال پیش داداشای من گذشت کرده، وقتی او گذشت کرده من چیزی ندارم بگم. اصرار کرد چی کارت کردن؟ گفت بابا جاده وا کردن، من دهاتی کنعانی اومدم به تخت سلطنت مصر رسیدم، این کار داداشم. حرف دیگه هم نزد. این کریم، این کار یوسف. حالا من یه مطلب بسیار مهمی رو بعد افطار دیدم در یه کتاب برای امشب، البته این مطلب رو 30 سال پیش دیده بودم در یک کتاب 15 جلدی، اما پیدا کردنش تو 15 جلد، هر جلدی 700 صفحه، خیلی کار مشکلی برای من بود. شاید به اختیار میخواستم بگردم باید 15 جلد 700 صفحه رو ورق میزدم تا پیدا میکردم، چون فهرست کلمات نداره اون کتاب. ولی امشب رفتم سراغ این 15 صفحه، جلد 9 نگاه کردم دستم نرفت جلو، جلد 11 نگاه کردم دستم نرفت جلو، جلد 2 نگاه کردم دستم نرفت جلو، جلد 4 نگاه کردم دیدم منو نگرداشت، جلد 4 کشیدم بیرون، جلد 4 حدود 800 صفحه است، وا کردم دیدم بالای صفحه روایتی که 30 سال پیش دیده بودم و برای امشب میخواستم اونجاست. ایشونم از کتاب المنهج القوی جلد 2 نقل کرده که رسول خدا فرمودن الناقص ملعون، کسی که عمر بر او بگذره عقلش به صورت همون ایام بچگیش بمونه، فطرتش بمونه، روحش بمونه، نفسش بمونه، اخلاقش هنو اخلاق بچگی باشه، لجباز و متعصب و بهانه‌گیر، قطعا این آدم ملعونه. ناقص پیغمبر به اونی نمیگه که از مادر به دنیا آمد یه دست نداره، اونی که از مادر به دنیا میاد و خدا یه دست بهش نمیده یا یه چشم نمیده یا دوتو چشم نمیده یا یه گوش نمیده یا یه پا نمیده یا یه انگوش نمیده، در آیات قرآن و روایات چنان جبرانی در آخرت براش بکنه که اونجا آرزو میکشه ای کاش من اصلا عذاب و جواره نداشتم. این که مقربه به عنایت پروردگار و به لطف خداست. الناقص و ملعون یعنی کسی که در صدد رشد عقل بر نیاد، در صدد تقویت روح بر نیاد، در صدد تزکیه نفس بر نیاد. 80 سالشه ولی بچه 5 سال است، با زن، با بچه، با نوه، با دوماد، با عروس، یا نه یه جوان 30 سال است با همسرش، با بچه کوچیکش، با دوستانش، لجبازی میکنه، تعصب بی خودی به خرج میده، کوره در میره، عصبانی میشه، غضبناک میشه، فحش میده، بد میگه، تهمت میزنه. بچه هست، جاهل هنوز، این رو پیغمبر میگه یقینا ملعون. این که یوسف کرد فرار از لعنت خدا، که حالا پیغمبر میگه الکریم ابن الکبیر، رشد داد، یعنی تمام شاخه‌های شجره انسانیت رو در وجودش آبیاری کرده، حالا به چنین مقامی رسیده. من سوره رو که بررسی میکردم، یادداشت برداری میکردم، دیدم خدا با 17 عنوان از یوسف یاد کرد، با 17 عنوان، یه دونه از عنواناش اینه، یه دونش که بار همین یه دونه از بار آسمان ها و زمین واقعا سنگین تره. ولی در یوسف انا، این آیه در آخر سوره احزاب، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال من امانتم رو که مجموع ارزش‌ها و کرامت‌هاست که از طریق ادای تکلیف به دست میاد به کل آسمان‌ها، به زمین، به کوه‌ها ارائه کردم، فعبین ان یحملها، تحمل نداشتم که قبول بکنن، و اشفقن منها، ترسیدن، و حملها الانسان، اما انسان تحمل کرد و قبول کرد. یکی از اون انسانها یوسفه. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن به یوسف، این امانت در عالم ملکوت ارائه شده، پذیرفته، خوبم پذیرفته، خوبم این بار امانتو به منزل رسونده. حالا بعد مدتی معنون به 17 ویژگی الهی شده. این آیه در خود سوره یوسف، اکان انهو کان من عبادنا المخلصین، نمخلصین، مخلص کجا، مخلص کجا، مخلص سلمانه، مخلص حبیب ابن مظاهر، مخلص قمر بنی هاشم، مخلص مسلم ابن اوسجاس، انه کان من عبادنا المخلصین، او از بندگان مخلص من بود، یعنی انسانی بود که در مقام قرب نسبت به من در صفحه اول قرار داره و بین من و او حائلی وجود نداره به هیچ عنوان. البته من قمر بنی هاشم رو در اون افراد شمردم، ایشون باید بیاد تو این افراد، او هم در همین طایفه است. من عبادنا المخلصین اشتباه از من بود یا بی توجهی از من بود. انهو کان من عبادنا المخلصین. مخلصین کیا؟ اونایی که شیطان، ابلیس با همه وجودش و با همه توانی که داره، با ارتشی که داره، با پیاده سواری که داره، قرآن میگه ابلیس یه نیروی بسیار عظیمی از پیاده و سواره داره، تمامشونو به کار میگیره برای گمراه کردن مردم، حتی برای گمراه کردن یه نفر. ولی همین ابلیس در محضر خود پروردگار، فبی عزت کرد لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْنِ کار میگیریم. ولی در این عالم ما راه به مخلصین نداریم. یوسف به اینجا، یعنیش ابلیس با همه پیادش و سوارش به یوسف حمله بکنن، فقط با یه نگاه یوسف همه فراری میشن، هیچ نمیخواد از جاش بلند شه و اسلحه بکشه و تکونی بخوره و دادی بکشه. انه من عبادنا المخلصین. آدم کل خوشگلی رو داشته باشه و هیچ عامل تحریک شهوتی در او اثر منفی نگذاره. ما که زیبایی نداریم، ما که رامون معمولی، کنار یوسف هم بشونه ما رو، هر کی بیاد رد بشه اونو ببینه و ما رو ببینه، اصلا بهتش میبره که ما چقدر بیریختیم. اون وقت ما با این بیریختی در مقابل یه نگاه دختر، یه نگاه زن، زانو سوت میشه میفتیم. اما یوسف با 100% خوشگلی به کل شهوات شهوترانان عالم پوزخند مسخره زده. اینو پیغمبر میگه کریم، کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، یوسف ابن، یعقوب ابن، اسحاق ابن ابراهیم. البته یه روز یه کسی به پیغمبر گفت شما خوشگلتری یا یوسف؟ یقیناً قیافه پیغمبر زیباتر از یوسف نبوده، یقیناً. ولی ببینید چه جواب زیبایی داد. سوال کننده گفت انت اصبح ام یوسف، شما خوشگلتر و زیباتری یا یوسف؟ شما فکر میکنید پیغمبر وقتی 25 سالش بود، خدیجه کبرا 40 سالش بود و قبل از پیغمبرم یقیناً شوهر نکرده بود و این دوتا شوهری که به اون نسبت میدن اهل سنت نسبت میدن، اهل سنت هم از قرن چهارم به بعد این حرفا رو زدن، کتابای قبلشون این حرفا رو نداره. ما از طریق کتابای اونا هم برامون ثابته که این خانوم قبل از پیغمبر شوهر نکرد. خب خدیجه 40 ساله، یه خانوم 40 ساله، خانوم 40 ساله است، یه جوان 25 ساله هم در اوج جوانی و در اوج زیبایی و طراوت جوانی. فکر میکنید خدیجه عاشق طراوت جوانی پیغمبر شد؟ هیچ جا نداره ایشون عاشق قیافه پیغمبر شد. وقتی که کاروان تجارتی از شام برگشت و پیغمبر در این کاروان شرکت داشت، به خادمش گفت کاروان امسال چه جور بود؟ گفت خدیجه ممتاز ترین کاروان بود، این جوانی که تو این کاروان بود. برات بگم چه جوانی بود. اون وقت شروع کرد این کارگزار تجارتی ارزش‌های این جوان رو بیان کردن، حیای او، وقار او، امانتداری او، ادب او، کرامت او، کم حرفی او، آرام بودن او، حلم او، صبر او، رقت قلب او. همینطور این ارزش‌ها رو برای خدیجه بیان کرد. خدیجه به ابوطالب پیغام داد اگر برادر زادت حاضر باشه من بی علاقه نیستم با او ازدواج بکنم. ابوطالب فرمود من با او در میون میذارم، جواب میدم. به پیغمبر گفت، پیغمبر جوان 25 ساله بعد یه دختر 14-15 ساله میگرفت. پیغمبر از اوصاف خدیجه پرسید او چگونه زنیه در این دوره جاهلیت. بهش گفتن در عفت، ادب، شخصیت، وقار تو زنان مکه نمونه نداره. فرمود حاضرم با این خانوم ازدواج کنم. دو منبع ارزش ازدواج با ارزش ها کردم، نه با دو صورت. ازدواج با سیرت نتیجه این ازدواجم الله اکبر الله اکبر شد، فاطمه و زهرا سیدت و نساء العالمین. حالا اومده میگه تو خوشگل طبی یا یوسف؟ پیغمبر صادق، او که یوسف رو ندیده بود سوال کننده، ولی پیغمبر پیغمبر صادق، اگه میگو من خوشگلترم خب اون باور میکرد، چون یوسف رو که ندیده بود، میگو راست میگه، نگفت من صورتم از او زیباتره، فرمودن برادرم یوسف از نظر جمال زیباتر بود، ولی انا امله منه، من نمکی تر از او هستم، یعنی من نمک خدام. اگر یه انسانی دوچار انواع آلودگی ها باشه، کافر باشه، مشرک باشه، منافق باشه، فاجر باشه، فاسق باشه، گناه عالم گردنش باشه، سگ نجس العینه، موش به لباس گیر کنه نمیشه نماز خون، پوستش نجس، خونش نجس، گوشتش نجس، استخونبندیش نجس، نجس العین، خرید و فروشش غیر کلب معلم حرام، ولی این سگ اگه تو نمکزار بیفته و تبدیل به نمک بشه، اون نمک پاک و نمک طعام مردم میشه، مردم میخورن میگن به به عجب خوشمزه است. هر انسان بدی اگه در نمکزار دین من بیفته پاک پاک میشه. من امله هم، من نمکی ترم، ان ناقص و ملعون، کسی که به رشد عقلش نپرداخت. خواهران دنبال معرفت باشید، برادران دنبال مطالعه کتابای خوب باشید. شما وظیفه واجبتونه با روح رو تقویت کنید، نفس رو تزکیه کنید. کار یوسفی باید اندید تا شما هم احسن بشید در همه امورتون، با به کار گرفتن آیات این احسن القصص. چند تا دعا از امیرالمؤمنین براتون بگم. شب چهارشنبه است، شب سوم ماه مبارک رمضان، چه گریه ای میکرد امیرالمؤمنین برای این دعاها. کمیل میگه شب جمعه این حرفا رو علی از اول تا آخر تو سجده زد، یعنی صورت رو خاک بود تا آخر دعا، وقتی صورتش رو برداشت خاک زیر صورت گل بود از گریهش. وجعلنی من احسن عبادک نصیبا اندک و اقربهم منزلتن منک و اخصهم زلفتن لدعک. ببینید همه خواستار و احسن، افضل، اقرب، اخص میچرخه. وجعلنی من احسن عبادک. علی داره میگه تو سجده خدایا به من کمک بده، من در میان این میلیاردها بندگان تو بهترین بنده تو بشم. هی خودم رو رشد بدم، به زیبایی باطن کمک بکنم، به رشد سیرت کمک بکنم، به رشد عقل، به رشد فطرت، به رشد روح، به تزکیه نفس. واجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک. جوانان 22-23 سالش بود، 22-23 سال، همسن بعضی از شماها بود اون وقت، امیرالمؤمنین. خودش میگه، جالب اینه که این روایات رو اهل سنت هم نقل کردن از قول امیرالمؤمنین. 22-23 سالش میگه وارد مسجد شدم، دیدم پیغمبر تنها نشسته. سلام کردم، گفتم آقا با زبون خودتون یه دعا در حق من میکنی؟ فرمود آره علی جان. چه دعایی؟ گفت آقا به خدا بگو خدا یا علی رو بیامرز. 22-23 سالش پیغمبر گفت باشه. امیرالمومنین میگه دیدم از جا بلند شد، به خیال اینکه میخواد وایستاده دعا بکن، رو به قبله وایستاد، الله اکبر، نماز بس. تو سجده رکعت دوم، سجده آخر، دیدم داره میگه اللهم به حق علیین اغفر لعلی، خدایا به حق علی، علی رو بیامرز. سلام نمازو که داد اومدم گفتم آقا خدا رو چرا به حق من قسم دادی؟ فرمود علی جان، همه عالم رو نگاه کردم، دیدم بنده محبوب تر از تو پیش خدا نیست، به کی باید قسم میدادم خدا؟ به کی؟ واجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک و اقربهم منزلتم منک و اخصهم زلفتن لدک و اجعل، کمک بده به من، لسانی به ذکر کله جا و قلبی به خوب بکن متعی ما. و بعد این دعاها میگه و من علیه به حسن اجابتک، به من منت بذار، دعامو مستجاب کن، منت بذار به من. الهی و ربی و جا
پیغمبرم رو ببینی، نمیخوام قمر بنی هاشم رو ببینی، چه کنم؟ فرقت بینی و بین احبایش و اولیا، فبلی یا الهی صبرت علا عذاب، گیرم قیامت به عذاب تو صبر کنم، فکای فاس مرو علا فراغ کن، فکای فاس مرو علا فراغ جای باز برالو برالو فچای باز برالو فروغ چای باز برالو فروغ، نسالو که من Thank you. مغفرتك اللهم ازقنا حلاوة رحمتك اللهم ازقنا حلاوة لطفك اللهم ازقنا حلاوة قربك اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم سلم ديننا ودنيانا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أيد وانصر إمام زماننا اللهم ارحم إمامنا وارحم شهداءنا به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده لحظه مرگ هر بنده ما رو به امضای علی برسون مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده کتابت قسم به نالای بین در و دیوار مدینه قسم به حرمت امامان قسم لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده برحمتك يا أرحم الراحمين.